الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا و حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون الفاتحه تمام الصلوات. صفحه 549 رو بیارید از قرآن، انشاءالله نماز روزهاتون قبول باشه. امروز چهارم بود نه؟ الحمدلله چهار روزه سر سفره خدا نشست. بله، ما معمولا اگر ما رمضان توفیقی دست بده که بحث قرآنی داشته باشیم، سعی میکنیم اون روال قبلی رو تکرار نکنیم، یعنی اونو میذاریم، چون مشتریاش اساسا متفاوته. مشتری بحث پنجشنبه ممکنه از این جهتش بحث متفاوتی، حالا از یه سوره متفاوتی یه داری کشکولی تر، اینا بنا به وقت و حوصله و مزاق و مزاج و همه اینا این بحث رو طرح میکنیم. معمولا یه تأکیدی حضرت آقا کرده بودن به خیلی حتی گروه های همخوانی و اینها، که این دفعه هم مثلا هم گروه همخوانی نشسته و در آورده بود، اینا گفته بودن که سوره ممتحنه رو ایشون تأکید کرده بودن و گفته بودن سوره ممتحنه رو حتماً این سوره گفته بشه و بیان بشه و حتی خونده بشه. این سوره میشه مثلا این سوره رو بذاریم در دست و تو همین چهار پنج جلسه ای که در محضرتون هستیم، حالا هر چقدر از این سوره که تونستیم یا اگه این سوره رو تمام کردیم به سوره دیگه بپردازیم، این سوره رو یه مقداری بالا پایینش بکنیم ببینیم که چه پیامی داره این سوره. بر همین است که در محضر این سوره مهم هستیم که بحثای بالاخره گفتمانی خوبی درش داره که میتونیم ازش بهره برداری بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. خب این تا همین جاش اگه بتونیم امروز یه مقداری بحث بکنیم خوبه. یک سوره خیلی صریحه، با گزارهای خیلی صریح و در مورد مثل یک سند، در حقیقت مثل سند روایات بین المللی قرآن میمونه، مثل یه همچیزی میمونه و از طرفی آیات سری آیات بعضن عجیب، مثلا که حالا عرض خواهم کرد، راهی رو داره به جهت سیاست خارجی و یک بحث تبیینی در این زمینه باز میکنه. حالا من تو همین مارمزونم، تو همین جلسات چیز یه مقداری راجع بسم الله الرحمن الرحیم یه توضیحاتی دادم، بد نیست که برای اینکه رفقا نبودن احتمالاً جلسات مناجات رو من یه توضیح مختصری راجع به بسم الله الرحمن الرحیم بدم. بسم الله الرحمن الرحیم که یکی از تفاوت‌های ماست با اهل سنت که اینا جزء آیات قرآن نمیدونن، بسم الله الرحمن الرحیم رو فقط سوره حمد رو جزء آیات میدونن، برای همین است که نماز که میخونن در حقیقت همینو مستقیم اگه دقت بکنیم وصل میکنن به سوره بدون بسم الله. بسم الله الرحمن الرحیم که در روایات ما اومده گفتن ای آیت فی کتاب الله اعظم، کدوم آیه هست در کتاب خدا که بزرگترین آیه است. یه حدسایی مثلا زده شد، بعد گفتن نه خیر، بزرگترین آیه از آیات خدا بسم الله الرحمن الرحیم، این آیه بزرگترین آیه قرآن هم. در روایت هست که امیرالمومنین می‌فرمایند همه قرآن جمع شده در سوره حمد، همه سوره حمد جمع شده در بسم الله الرحمن الرحیم، همه اون جمع شده در بای بسم الله الرحمن الرحیم و انا نقطه تحت البا و اون نقطه زیر به هم. بعضی ها گفتن این روایت درست نیست چون موقع نقطه نبوده. نه خیلی، نقطه بوده، نقطه گذاری نبوده. ما تا همین 150 سال پیش هم وقتی علما می نوشتن نقطه نمی ذاشتن خیلی وقتا. نقطه گذاری خیلی رسم نبوده. برای همین است که خیلی از این تفاوت‌های بین سبعین و تسعین و فلان همه اینا والا همه این چیزایی بوده که در حقیقت نقطه نمیذاشتن. تا همین 150 مثلا خیلی از متنای علامه طباطبایی بزرگان نگاه بکنید الان تو وقف نامه ها مثلا نقطه نداره، مثلا نقطه گذاری خیلی کار مرسومی نبوده، ولی نقطه در حقیقت بوده. اگه این روایت رو بنده بخوام براتون یه تفسیر خیلی مختصری بکنم، این که بسم الله الرحمن الرحیم چجوری جمع میشه تو این باش، به خاطر اینکه این باش در حقیقت بهش میگن با استعانته، اصلا یعنی به استعانت اون اسماء الهی، به استعانت اون اسم الله که همه اسماء رو در خودش داره، با این استعانت در حقیقت کار انجام میشه. و بعدش هم این انا نقطه تحت البا، یعنی منی که ولیم، مقام ولایت، اینجوری که نقطه تحت باه. اگر نباشه این استعانت مهمله، معلوم نیست چه جور استعانتیه. یعنی اگه شما نقطه تحت با رو بردارید معلوم نیست این یه ب ت س مثلا این چیه، این معلوم نیست. این استعانت هم باید از این طریق در حقیقت انجام بشه. به شدت تأکید شده به بسم الله الرحمن الرحیم گفتن، در حد این که یه مقامی اهل معنا و معرفت میگن به نام مقام بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی طرف رسیده به مقام بسم الله الرحمن الرحیم. ما در روایاتمون، حالا من یه چند تا اول یکی دو تا روایت بخونم براتون، ما داریم که اذا توزع احدكم ولم يسم كان للشيطان في وضوئه شرك، اگر کسی وضو بگیره بسم الله نگه شیطان در اون وضو مشارکت میکنه، یعنی نصیب میبره شیطان. به هر جهت اینا مهمه که کسی داره بسم الله میگه وضو میگیره با توجه، حالا بی توجهش هم خوبه. بعد حالا صرف وضو نیست، بعدش میگن که و این اکل او شرب او لبس و کل شیء صنعه، کل شیء صنعه، چه میخوره، چه میآشامه، چه لباس میپوشه، هر کاری که انجام میده شخص، این هر کاری در روایات اومده، حالا جسارت میگن، حتی در نکاح، در اون آیه، در حقیقت بذارید حالا دیگه ما رمزونه آیاتشو نگاه بکنیم، این آیه، این دوتا آیه رو بیارید، یکی آیه 14 سوره مبارکه اسراء، یکی هم آیه 121 انعام. 14 سوره مبارکه اسراء رو ببینید، دارد که چی دارد که شارکهم فی الاموال والاولاد وعدهم، دارد که واستفزز من استطعت منهم بصوتک، با صوتت هر کیو میتونی خلاصه تهیج کن که تحریک کن که بیاد، و اجلب علیهم بخیلک و رجلک. اینو کی داره میگه؟ 14 اسراء، 64 اسراء، ببخشید، اینو کی داره به کی میگه که واستفزز؟ بله، یعنی خدا شیطونی میکنه واسه همینه دیگه، اینو خدا داره به شیطون میگه، یعنی اصلا ما رو آوردن تو این دنیا که همین اتفاقا بیفته، شیطون حمله بکنه به ما، شیطان پیک خداست. انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، ما شیطان میفرستیم، شیطان مال سگ دربار خداست، برجد باید معلوم بشه کی آشنا فلا اینا. به پیغمبر گفتن که شما هم شیطان دارید، گفت بله، خدا ای جدی شما هم شیطان دارید، گفت بله، ولی شیطان هم به دست من مسلمون شد، یعنی اینقدر چیره شدم، اسلم شیطانی به یدی، من شیطونمو مسلمون کردم، یعنی رام کردم شیطون خودمو. خب کسی که شیطونی که خدا براش گذاشته اینجوری روش چیره میشه، خب میره بالا. اصلا این دنیا اینجوری چیده شده که شیطون داشته باشه، خیلی دنبال این نباشید که وسوسه این نباشه، چیزی نباشه، گناهی اینجوری نباشه، اون نباشه، مثلا اصلا دنیا اینجوریه که شیطونی باشه حمله همه جانبه بکنه، و عجل و علیهم بخیلک و رجلک، تو با سوار نظام و پیاده نظام همه جوره حمله کن به این آدم، بالاخره معلوم بشه این تو چه مرحله زمین میخوره. بعضی هم خیلی قدرن، یا انقدر زمین خوردن بلند شدن فلان، مثل کسایی که یکی از سوالای تیپیکال اینه که عجب رو چجوری حل بکنیم، جوابش اینه که نمیتونید حل بکنیم، این راهش اینه که انقدر پوزتون بخور به زمین تا خود به خود برخی چیزا حل بشه، مثلا خدا این کارو میکنه، یعنی انقدر پوزه طرفو به خاک میماله اگر بخواد که عجب رو حل بکنه، به هر جهت تو یه مسیری حل میشه، یه چیزایش لاغل حل میشه. و اجلب علیهم بخیلک و رجلک و شارکهم فی الاموال والاولاد و عدهم، این باهاشون تو اموال و اولاد مشارکت بکن. در اینجا اومده، در روایات ذیل این اومده که و شارکهم فی الاموال والاولاد، گفتن اگر کسی در هنگام نکاح بسم الله الرحمن الرحیم نگه، شیطان یه نصیبی پیدا میکنه، شیطان نصیب پیدا میکنه، و به هر جهت اقتضاء اون بچه برای اینی که راه حق رو بره، یه مقداری اقتضاعاتش کمتر میشه، و مثل اینکه چجوری میگن فلان غذاها رو مادر بخور بچه خوشگل میشه مثلا. بسم الله الرحمن الرحیم نگی، یه نصیب های شیطان پیدا میکنه. برای همین گفتن حتما و حتما بسم الله الرحمن الرحیم بگه. بسم الله الرحمن الرحیم در هر کاری بگه، در سوار ماشین شدن اونس بگیره شخص با گفتن بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی هر جا میخواد بلند شه بشینه غذا بخوره لباس بپوشه چه بره و درس بده درس بخونه شروع. من گفتم یکی از اهل معنا یه موقع به ما میگفتش که سر بحث طلاییمون یا ذهنمون آشفته بود، اون موقع میگفتش که شما اول هر صفحه بگو بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی باورم نمیشود مثلا تأثیرم داره. بعد دیدم که نه واقعا تأثیر داره، یعنی آدم رو از یه آشفتگی که انده انگاه میخواد در بیاره و با یه توجه یه بسم الله الرحمن الرحیم. اینا رو شوخی نگیرید، یه اذکار رو که توجهی هم اگر توش اشراب بشه، که من به اسم خدا خواه اگه کسی اینجوری باشه مثلا فرض کنیم میخواییم حرف بزنیم میخواییم غیبت بکنیم، نمیشه گفتش که خب بسم الله الرحمن الرحیم من یه غیبتی الان بکنم به نام خدا مثلا من میخوام مثلا نمیخورم مثلا. خیلی وقت آدم اینه دیگه سازگار نیست این کار رو انجام بده. در این روایتی که داشتم خدمتتون میکنم میگن و کل شیء صنعه ينبغي له ان يسمي عليه فان لم يفعل كان للشيطان فيه شرك. اگر این کار نکنه شیطان تو شرک ایجاد میکنه، یعنی شریک میشه، به عبارتی نصیب و بهره پیدا میکنه تو اون کار. مفصله مثلا گفتن قبل از خواب حتما این بسم الله الرحمن الرحیم رو بگید و در جاهای مختلف این اومده که خود اون با اون استعانت از حق، که با استعانت مثلا شما یه چیزی رو میخواید بگید، به این هم اگه توجه بکنید دیگه واقعا خیلی از مفاهیم دینی حول همینا حل میشه. ببینید یکی از تفاوت‌های جدی که بین حتی فلسفه غرب هست با فلسفه اسلامی هست مال این است که شما در کتب مثلا انجیل محرف و فلان اینها اگه نگاه بکنید میبینید که انسان انقدر توش قوی شده که با خدا هم کشتی میگیره، خدا رو زمین هم میزنه، یعنی انقدر قویه توش. این خودش مبنای تمدنه، مبنای تمدن که واقعا میره که تمام تغییرات رو تو این دنیا بده و تو این عالم بده و خدا رو زمین بزنه و اصلا تغییر در خلق الهی درست بکنه. حتی شما ادیانی که ادیان در حقیقت الهی که شاید بودیزم هم جزش باشه و همه اینا نگاه بکنید، مثلا حتی طبای سنتی ما اینا میگن تو قضا خیلی تغییر ایجاد نکنید مال همین هاست. نمیداری میگن اینقدر خودتو فعال مایشا ندون. شما مثلا تو این بودایی ها مثلا نگاه میکنید سوپاشون مثلا فلان اینا، مثلا میبینید اینقدر خیلی نزدیک به حالت خامشه، خیلی تغییرات نداره. ولی مثلا شما میبینید هیچ غذایی تو طبیعت نیست که مثلا 20 سان کش بیاد، که مثلا میبینید بشر دوست داره یه غذایی بخوره مثلا 20 سان کش میاد مثلا غذا. خب اینا مال اینه که خودش فعال میدونه اصلا، یعنی میتونه تو طبیعت این همه تصرف کنه، خودش مجاز میدونه که نه در طبیعت هر تصرفی که دلش میخواد در حقیقت انجام بده. حالا اینا بحثای تمدنی، کاری با این بحثا ندارم. برای همینه شما در کد میدم فقط شما اون کدا رو دقت بکنید که شیطان یکی از چیزهایی که در قرآن داره میگه تحریک میکنه که فلیغیرن خلق الله، خلق خدا رو تغییر بدن، یعنی خلقت خدا تغییر کنه. یکی از در حقیقت کارهاییه که شیطان میکنه، بشر رو تحریک میکنه که خلقت خدا رو تغییر بدن. یعنی الان وای میسه بالای خلقت، بالا سر خلقت، واقعا هر کار دلش میخواد میکنه، اینجوریه رفتارش با طبیعت، اینجوریه رفتارش با کوها، با دره‌ها، با صخره‌ها، و همه رو هم با همین شیوه برخورد میکنه. شما این آیه رو ببینید، این آیه که من عرض کردم، آیه دیگه که گفتم آیه 120 چند بود از سوره مبارکه انعام، 121 انعام. در ذیل این آیه هم راجع به بسم الله الرحمن الرحیم چیزهایی اومده که دارد که ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه و انه لفسق، نخورید از اون چیزهایی که دقیقا نام خدا روش برده نشده، که این یه فسقه. حالا این آیه رو در سطوح مختلف میشه دقیقا ترجمه کرد و تبیین کرد. یه تبیینش تبیین ظاهری همین اسم الله که معروف به بسم الله و فلان، اینا تو روایات زیلش هم همین اومده که خلاصه یه فسقیه که کسی یک چیزی رو بخوره و نام خدا رو بر اون نبره و استعانت نجویه و نفهمه که این از خداست و این رو تمرین نکنه و از این حرفا و این رو تو خودش هی مجدد مرور نکنه. اون موقع این استعانته، همین دو سه جمله رو بگم، این داستانه برای من جالبه که خود اینی که کسی خودش رو چیزی نمیبینه اساسا، وقتی که میگه من دارم به واسطه حق این کار رو انجام میدم، من اصلا به اسم خداست و با استعانت اسم، یعنی من خوردنم بلد نیستم، من با استعانت خدا میخورم، اون باش با استعانته، یعنی من خوردنم همین جوری به من باشه، من خوردنم بلد نیستم، من همین جوری به من باشه، من پوشیدنم بلد نیستم، من همین جوری به من باشه، من علمم ندارم، اگه هست به خاطر اینکه خدا هست هست و با استعانت به خدا انجام میشه. این یه روحیه شکستگی و سرشکستگی و دلشکستگی و اینا میاره. خیلی از مفاهیم دینی همینجا میچرخه الان، از مفاهیم عدم تکلف، مفاهیم توکل، مفاهیم مختلفی تو همین حوزه میچرخه. شما آقای بهاءالدینی، آقای بهاءالدینی میگفتن که یه جا نشسته بودن مثلا تهیه مجلسی، که حالا تهیه مجلس نشستن خیلی مهمه برای مرجع تقلید. من بارها گفتم که من نمیفهمیدم، بچه که بودم نمیفهمیدم سر مجلس تهیه مجلس یعنی چی، الان میفهمم که اگر حتی دیدار آقا دعوت میکنن، اگر کارت ملاقات ویژه داشته باشم میرم، اگه نداشته باشم که قرار باشه با مردم را اون تای مجلس بسن نمیرم. خیلی تای مجلس نشستم برای یه مرجع تقلید. خب آقای بهاءالدینی تای مجلسشون اومدن زیر بغلشون رو هنگ کردن، آقا بفرمایید چون جلو من بعد بفرمایید. گفت خب جلو چه خبره؟ گفت هیچ. گفت هیچی که آره چی حال خودتون گیر هیچ. بعد همین مرجع تقلید از خونهش وقتی میومد تا چیز میومد تا حرم از ما خسته میشد فلان، اینو میشه توی هره ای مثلا در لبه خونه ای مثلا همجوری میشه. بعد آقا آخه گفت نه خب خسته شدم میشست طبیعی مثلا. اینا رو باید آدم باشه در موقعیت یک صدومش باشه تا بفهمه که این کارا یعنی چی. یعنی یه حاکمی یعنی یه حاکمی خلاصه از یه جایی رد میشد، یه درویشی نشسته بود، درویشی نشسته بود و خیلی بهش اعتنا نکرد، بعد بهش گفتش که تو اصلا میدونی من کیم؟ گفتش که نه کی؟ گفتم پادشاه. گفت حالا بعدش چی میشی؟ گفت هیچ. گفت خب من همین الان یه چیم، اگه تو بعدش میخوای بشی هیچی، من همین الان یه چیم. خودش مهمه واقعا، یه جور بی تکلفی و اینا مال روح استعانته. به پیغمبر گفت خدا که تو روایته گفتش خودتو معرفی کن، گفت من خودم معرفی کنم، گفت عبدک و ابن عبدک، یعنی هیچ ابن هیچ، از این جهت بزرگه. حالا من یه تو همین دیشب یه نسخه از آب گذشته گفتم اگه کسی میخواد این حس رو درک بکنم، یکی از دستورات سلوکی که حتما میدن آقایون تو بحث سلوکیشون رفتن قبرستونه. منتها ما به این زهرا اینا میریم معمولا یا قبرستونی میریم اینا، مثلا اول با چند نفر آدم میریم که حواس اون حتما پرت باشه از چیز از اینجا که اینجا قبرستونه. بعدش هم میریم برای این مرده ها فاتحه میخونیم، اصلا فکر نمیکنیم مثلا قبرستون مثلا برای ما هم هست. حالا هفتگی اگه توفیق داشته باشید قبرستون برید، یه جایی گوشه‌ای بشینید حالت خلوت، خب کسی هم به کارتون کار نمیشه. این دعای مسجد کوفه رو بخونید اینجا برای خود، اون آیاتش رو شروع کنید بخوندن که اسألک الامان یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم و اسألک الامان یوم لا یجزی والد عن ولده ولا مولود و جاز عن والده و اسألک الامان یوم یفر المرء من اخیه و اسألک الامان و اسألک. به یه حدی میرسه اونجایی که مولای یا مولا شروع میشه، اونجا اولین چیزش قشنگ با یه تنور داغ جا میفته که مولای یا مولای انت المولا و انا العبد، تو مولای من عبدم، یعنی من او هیچ ابنه هیچ منم. اینو تجربه بکنید، تو تجربه جواب میده. برای اینکه انسان در اون محیط قبرستون مثلا اینها به این توجه برسه که هیچی نیست و هیچی هم دست خودش نیست، هرچی هم که هست مال خداست، اونقدی هم که دستش هست یه چیزای محدودی بیشتر دستش نیست، واقعا یه چیزای محدودی بیشتر دست او نیست، که اون چیزایی هم که تا حالا دستش هست بازم اونم به رسم امانت هست و مال او نیست. این رو اگر کسی به این برسه تو بیان مقام بسم الله الرحمن الرحیم که به این حد از استعانت میرسه و به شدت انس میگیره با بسم الله الرحمن الرحیم، این اتفاقا چون خیلی ظرفیتش میره بالا، یعنی با ظرفیتیه، خدا بهش خیلی میده. اگر خدا به یه عده رزق نمیده، به یه عده چی نمیده، چون که میبینه خیلی بی‌ظرفیتن، دوستشون داره نمیده، میبینه که من یه خورده به این علم که میدم یک چیلنگ تختهی داره میندازه، اصلا خدا رو بنده نیست دیگه این، چون دوستش داره دیگه نمیده یا کم میده، قطره چکونی میده. تو رزق هم همینجوری، ببینه که داره شیلنگ تخته میندازه میگه نمیدم، دوست دارم نمیدم. اگر ببینه این شیلنگ تخته نمیندازه، ببینه این یه محمل خوبی برای رزق، این رزق برسه دستش به بقیه میده، رزق برسه دستش خلاصه کارآفرینه، رزق برسه دستش خدا به این میده. این بهش میگم مقام بسم الله الرحمن الرحیم. میخوام بگم که یکی از آیات ما آخر دیگه اینو شبیه تبرکن تیمونن شده اولش، خب بسم الله الرحمن الرحیم یا ایالذین، بریم سراغ اصلش مثلا، مثلا که انه این تیکه مثلا اولش فرقش بوده، نه خیر، بسم الله الرحمن الرحیم در فرهنگ ما جزء آیه است و یک مقام برای خودش و بزرگترین آیه خداست. تو سوره حمد شماره آیه خورده به عنوان یک آیه مستقل، در سوره دیگه آیه یک سوره است در حقیقت، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم یا ایالذین آمنون، این آیه اول سوره است. بسم الله الرحمن الرحیم خلاصه تبرکی نیست، اینجا اینو داشته باشید و یه خورده اهمیت بدید، یه این بسم الله رو یه خورده باش انس بگیرید، با این تسمیه یه مدار انس بگیرید. خب یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء تلقون الیهم بالموده و قد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول و ایاکم ان تؤمنوا بالله ربکم این کنتم خرجتم جهادم فی سبیلی و ابتغام مرضاتی. این یه خورده هی ان داره ان داره نمیدونم اینا داره فلان، سرته این معلوم نیست چجوری باید بخونیم. این جوریه، بذارید من یه خورده با سرتهش بخونم تا این بعد این ان و اینا شو درست. یا ای الذین لا تتخذوا عدو و عدوکم اولیاء ان کنتم خرجتم جهادا فی سبیلی و ابتغاء مرضاتی. شما اگر این خروجی که کردید در راه منه و برای پیدا کردن رضایت منه و مرضات منه، رسیدن به اون دین مرضیه، اگر اینجوریه این دشمن من و دشمن خودتون رو اینا رو اولیاء نگیرید. به عبارتی شما بحث اولیاء که اومده بودید که از اولیاء طاغوت خارج بشید و اومدید تو مدینه حکومت تشکیل دادید و این خروج رو پیدا کردید، اگر اومدید اینجا که تحت ولایت الله باشی، تو مرضات من باشید و این اتفاق بیفته، خروج ببینید، درست خروج اون موقع خروج از مکه به مدینه بوده، درست مهاجرت از مکه به مدینه بوده. من این مفهوم رو بارها عرض کردم، ما باید به لب به این معانی برسیم. اینی که مهاجرت حتما به معنای این باشه که از یک نقطه‌ای به یک نقطه فیزیکی مهاجرت بکنه، این در داخل معنای مهاجرت نیست لزوما. مهاجرت ممکنه از یه ذهنیتی به یک ذهنیت، اینم مهاجرت. مهم اینه که از نقطه‌ای به نقطه‌ای برسه. این لب به معنای مهاجرته. مهاجرتی که در می روایتی عرض کرده بودم که یه موقع زراره فرزندش بیرون چیز بود، امام صادق به رحمت خدا رفتن شهید شدن، زراره بچهشو فرستاد مدینه که ببینه که امروز امام کیه. فرزند زراره رفت و آمد و زراره تو همین فاصله در حقیقت به رحمت خدا رفت. به امام خبر دادن که زراره مرد. گفتن و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدریک الموت فقد وقع اجره علی الله. الان مهاجر کیه؟ مثلا زراره است. مهاجری که فیزیکی رفته پسرشه. مهاجر اونیه که از یه نقطه‌ای می‌خواسته به یک نقطه دیگه‌ای برسه. این مهاجرت فیزیکی اهمیتی نداره برای خدا، مگر اینکه درش یک مهاجرت معنوی وجود داشته باشه. مهاجرتی که در اون روز وجود داشته، مهاجر از اولیاء طاغوت بوده به سمت اینی که به سمت اولیاء حق و تشکیل این حکومت مدینه. اینی که داره میگه شما خروج کردید اومدید اینجا، درست شما رو بیرونم کردن که حالا یخرجون الرسول و ایاکم، رسول شما رو بیرون کردن، ولی شما هم اومدید بیرون که چه کار بکنید؟ اومدید بیرون که این و خروج کردید از اونجا، از اولیاء طاغوت خروج کردید. آیه انتهای آیت الکرسی جزء آیت الکرسی نیست ولی میخونن جزء آیت الکرسی، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. که اصلا وظیفه انبیا این است که بیان چکار بکنن، بیان از ظلمات به سمت نور اخراج بکنن. شما در این آیه مهم سوره مبارکه ابراهیم که همون اول سوره است، شما نگاه بکنید دارد که همون اوائل سوره آیه 5 سوره مبارکه حضرت ابراهیم هست، میشه صفحه 255، دارند به موسی میگن قوم خودتو وردار بیار بیرون، از دست فرعون نجات بده. طاغوت، میدونید که در عربی طاغوت صیغه مبالغه طغیانه، طغیان مبالغه آمیزترینش حکومت طاغیانه، حکومت های فرعونیه. ولو این که شما در ساختار حکومت فرائنه دارن کار میکنن، ولو این که اینجا مسلمانانی هستن که این مسلمانان دارن زندگی میکنن، نماز میکنن، روزه میگیرن. طغیان اصلش همین اینه، میگه که ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا ان اخرج قومک من الظلمات الى النور و ذکرهم به ایام الله. اینا رو از ظلمات خارج کن به سمت نور بیار و این ایام الله رو بهشون، چون ایام الله ایناست، چیزی که میشه اسمش گذاشت یوم الله. وگرنه هر چی بالاخره همه چی یوم اللهه، ولی این که لائق باشه بهش بگن ایام الله، اینی که از چنگال فرعونیانی که طاغوتن اینا در بیاد و بیاد ذیل پرچم ولایت الله قرار بگیره که الله ولی الذین هم بشم، چون خیلی کار سختیه این کار. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، اینجا نه صابر میخواد نه شاکر، اینجا صبار شکور میخواد، یعنی باید خیلی سن، خیلی پای مردی میخواد و خیلی استفاده از ظرفیت ها و موقعیت ها میخواد که معنای شکره، که باید از ظرفیت ها و موقعیت ها به بهینه ترین حالتی استفاده بکنی، همچین چیزی. ان فی ذلک لآیات لکل صبار. خب برگردیم ببینید، پس آیه‌ای که داشتیم صفحه 549، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا. حالا بعضی میگن که آقا کسی اصلا اینجوری نمیگه، که بیاد بگه که ببخشید شما میای اولیای من بشی، شما من الان میشه من مولا علیه شما باشم؟ الان اصلا کسی همچی چیزی نمیگه، کسی به تواقیت هم همچی حرفی رو نمیزنه. این چجوریه؟ بدونید بدون واف، یعنی تبیین این اتخاذ اولیاه، تبیین این که چجوری اتخاذ اولیاء میکنه دشمنان، اینه تلقون الیهم بالموده، این میشه تبیینش. اولا نمیگه مودت برقرار کردن مثل جعل مودت و فلان اینا، میگه تلقون الیه. در اصطلاح عربی القاء یه چیزی یعنی به سرعت و عجله یه کاری رو کردن، هول هولی به این میگن القاء یه کاری. خب یعنی سرهم بندی در حقیقت کاری رو انجام دادن با عجله، با اشتیاق عجله، مثلا یه همچین حالتی و حسی به نام القاء مودته. مثل خیلی از رفقا که الان ببینید میخوان با دشمنا مذاکره بکنن به نتیجه برسن، به جنبندی برسن، اینا خیلی عجولن سر نوشتن اسنادی، خیلی با عجله میخوان یه اتفاقی بیفته. اینی که حضرت آقا گفتن این با عجله این کار نکن، با اشتیاق این کار نکنه، این میشه القاء مودت. پس اگر کسی میخواد اولیا اتخاذ بکنه، این با القاء مودت انجام میده، یعنی میاد انگار طرح مودت میکنه. مودت هم خودش دقت بکنه، مودت به اظهار ظاهریه، نه لزوم اشتیاق باطنی. حالا ممکنه توش اشتیاق باطنی هم باشه، ممکنه توش اشتیاق باطنی نباشه. به حسابی مودت کردن یعنی این که من به چیز ظاهری میخوام رابطه‌مو خوب کنم، یعنی یه همچین گرایشی در من خیلی قوی شده، با عجله میخوام این کار رو انجام بدم، یعنی مناسبات ظاهریم رو درست بکنم. اینی که در مورد همسر گفته شده و جعل بینکم مودتا و رحمه، مال همینه که هم یه رحمتی داره اون چیزای باطنیه و هم یه جعل مودتی شده که دقیقا اینا اظهار هم میشه، یعنی خدا یه کاری کرده اظهار هم شخص میکنه و باید هم اینو بکنه، یعنی مناسب جعل. اگه بخواد این بابا این کیه بهش جواب بده، اگه میخواد در مدار جعل الهی حرکت بکنه مودت باید داشته باشه، غیر این که رحمت داره، یعنی اشتیاق باطنی داره. خیلی وقتا طرح چیز بیاد، طرح جملات و مناسبات خیلی محبت آمیز، حالا ممکنه چندان پشوانه هم نداشته باشه، ولی به هر جهت خود اظهار مودت مهمه، یعنی ظاهر کردنه به عبارتی. خب تلقون علیهم بالموده، میگه این کار شما با عجله شروع میکنید، یه القاء مودت میکنید، میخواید تو ذهنتون چی میگذره، تو ذهنتون این میگذره ما باید در مورد دشمنان خدا و مستکبرین عالم که اینا هم که عدو شما، عدو نه، اونا بعدن خواهد اومد تو آیه 8 و 9، بعدن تو آیه 8 و 9 خواهد اومد که آیه 8 و 9 نشون میده بابا ما مناسبات با بقیه کشورها مثل مناسبات با بقیه همسایه هاست، مگه آدم همسایه هاشو میخواد استثمار کنه ما با بقیه همسایه، یا مثلا همسایه های خودش اینجوری هن که همه باید مثلا مؤمن باشن تا ما با همسایه هم بخونه، ما همسایه نظام همسایگیه دیگه، نه این راجب چیز دیگریست، راجب سیاست دیگریست، راجب قوم دیگریست که حالا گفته خواهد شد در وسطش که این سیاست چیه. بازم ببینید، بازم آدم میگه مگه میاد همینجوری القاء مودت بکنه؟ تو توضیحی که از این القاء مودت میکنه نشون میده که این توی پنهانها مخفی میشه، یعنی شما ظاهری از اظهار مودت نمیبینید ولی اظهار مودته و القاء مودته. تو اونجا به شما توضیح میده در سطر چهارم، اینجا در موهای اول میگه تسرون علیهم بالموده، شما یه علاقه دارید میخواید این مودت رو، میخواید حضورتون رو پیش مستکبرین عالم توجیه بکنید، میایید القاء مودت میکنید و این کارم مخفیانه انجام میدید. باز ببینید مخفیانه انجام میدید رو همه رو نبرید تو این که مثلا تو تلفن های مخفی پشت درهای بسته، نه، ممکنه این کار طی امضای اسناد بشه، اصلا یه کار مخفیانه ایه، یعنی معلوم نیست این اظهار مودته، یعنی معلوم نمیکنه که این کار من دارم القاء مودت میکنم، میخوام بگم ما با هم خوبیم، ما جدا نیستیم، ما با هم خوبیم. خب این به صورت سری انجام میشه، حتی القاء مودت قرآن میگه القاء مودت اینجوری نیست که شخص بیاد مثلا بیاد یه کارایی انجام بده در مودت که هم بگن ایشون مودت، اتفاقا خیلی نسبت به اونا حساس نباشید که این القاء مودت خیلی دیگه علنی و ظاهری و دیدنی و اینجوری بشه. اون اتفاق این است که تسرون علیهم بالموده، خیلی مودت پنهان انجام میشه، طرح مودته که ماها خوبی، ماها تو جامعه بین المللی هستیم، ماها با همیم، ماها اینی، ماها اونیم، اینه. منتهای مراتب اتفاقی که میفته میخواد در حقیقت این مودت ایجاد بشه، یعنی این مناسبات ظاهری اینجوری انجام بشه، حتما این مودت میخواد انجام بشه، این گرایش تو میگه نکنه شمایی که اومدید یه حکومت تشکیل دادید اینجوری اینجوری اینجوری، اگر اینجوری هستی نکنه یه طرح مودتی تو ذهنتون بیاد. حالا یه نکته عجیبی راجع به همین مودت بعدم میگه که حضرت آقا تو همین دیدار قرآنیان، چون که سوره ممتحنه رو اشاره کردن بهش، اشاره به این آیه نکردن، اشاره به این آیه خود این سوره ممتحنه، این آیه که من بخواهم عرض بکنم، ولی محتواش رو گفتن. گفتن بابا شماها اینجوری عمل بکنید، اگر خدا بخواد، که خدا اینجوری میخواد، این روابط درست میشه خودش با مستکبرین عالم. حالا این از کجا میگن اگر خدا بخواد فلان اینا؟ شما این آیه هفت این سوره خیلی عجیبه که نهی میکنه از القاء مودت، خب ولی به هر جهت ما چجوری بشه که حتی بتوانیم با آمریکا در حقیقت چیز باشیم، این مشکلی نداشته باشیم دیگه؟ این مال این است که کسی حکومت خودش انقدر قوی کرده باشه، قوی کرده باشه و اعلان براءت کرده باشه که تو این ترازها دیگه شروع کنم بده بستون کردن. اتفاقا با این اعلان براءت ها که حالا سر جاش عرض میکنیم، ما اعلان براءت ها رو فقط شعار میدونیم، که حالا من با تیکه های انتهایی سوره مبارکه منافقون اینا رو ترکیب میکنم بهتون میگم، اینجوری نیست. ما تا میگیم اعلان براءت ها فکر میکنیم یعنی اینی که باید بیایم شعار بدیم مرگ بر آمریکا. خب میگه اینجوریه، بعد میبینی که خب اینم که جواب نمیده، که یا یه کمی داره جواب میده، خیلی جواب نمیده. مثلا این چه کاریه، مثلا این چه پیشنهادیه؟ خب تو آیه هفت نتیجه ای رو باره بر این راه میکنه که علالقاده آدم فکر نمیکنه این نتیجه باره بر این مقدمه میشه. میگه یه مقدمات خفنی مثلا داره، این مقدمات عجیب غریب رو شما تهیه بکنید. عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، شاید، که شاید در مورد خدا یعنی باشد، چون خدا شاید بر نمیداره، باشد یعنی اتفاق میفته که بین شما و بین دشمنانتون مودت ایجاد بشه، یعنی لحاظتون درست بشه، باشد که این اتفاق بشه. از چه راهی؟ از یه راه خیلی عجیب غریبی با یه مقدمات خیلی غیر واقعی، خب جا فکر نمی‌کنه علل قاعده این به اینجا منجر میشه. خب والله قدیر، خدا میتونه این کارو بکنه، این رو قدرت خدا حساب بکنه، رو قدرت خدا حساب بکنه. خدا والله قدیر، ولی این آیه عجیبی ها، مثلا این تیکه اینجوری ما تو قرآن نداریم، مثلا یه همچین والله قدیر این مدل به کلش این قدیر نداریم، یعنی با این والله قدیر خدا میتونه این کار میکنه، والله غفور و رحیم. هر مشکلی هم این وسط جامعه انجام داده باشه، یک غفرانی روش بار میشه. حالا اینا رو بعدا مستند و آیه درز میکنم که خدا نسبت به جامعه هم یه سری لغزش هاش رو اگه تو مسیر باشه میبخشه، معلوم باشه جهتش درسته و کارش درسته، لغزش ها رو خدا میبخشه، از جامعه هم میبخشه، یعنی آثار اونها رو یه مقداری پاک میکنه. مسیر انسان درست باشه در تربیت فرزند، اینه که بعضی میگن نه اینجوری کردی تو اونجا این بچه تو زدی، بچه دیگه عقده‌ای شد، مثلا دیگه رفت معتاد شد، مثلا اینجوری نیست، از همچین چیزایی در کار خدا نیست. خدا خلاصه این تجتن بو کواهر موتون همون نو کفر انکم سیاد کمی، در هر قالبی اینجوریه. خدا لغزش های آدم رو تو این کارا، حالا من یه جمع عصبانی بودم یه دا بچه مو زدم مثلا، حالا بیان نه این معتاد شد. بعد مهمترین چیزایی که این وسطا مثلا در نظر نمیگیره که مثلا شما رابطت با همسر اینجوری بود، شما رزقی که می آوردی تو خونه اونجوری بود، شما اینجوری بود، اینا رو نمیگه. بعد میگه که نه، چون اونجایی که شما بچه تو زدی مثلا دیگه بچه رفت بزرگ شد، رفت عقده‌ای شد، معتاد شد، این شد اون شد. یه راه اینطوری رو خدا داره باز میکنه. ما ساعتی که روبر منه درسته، این ساعت 8:20 دقیقه است، 8:18 دقیقه است، ما دیگه 5 دقیقه دیگه جمع شد. میگه توسرون علیهم بالمواد، پس شما دنبال مودت های سری باشید. عنوان مودت هم من عرض کردم به شدت گره خورده به عنوان ولایت تو قرآن. شما خود مسئله راجب ولایت خود ائمه، شما آیه‌ای که تو قرآن خیلی هم بهش خود ائمه هم استشهاد کردن چیه؟ بله؟ که مودت داره درش، بله؟ قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. خب شما میگید که این چه ربطی داره آخه اجر رسالت مثلا مودت مثلا؟ یا باید اینو در لو لول ترین حالتی که میشه تفسیر کرد از این، مثلا آقا این هم ما زحمت نکشیدیم برای شما، این زن و بچه همونو شما مثلا حواد و این که باید تناسب داشته باشه اجر با کار. شما لا اسألکم علیه اجرن، من هیچ اجر نمیخوام، این کارش اینه که فقط مودت فهم. اون مودت ولایت میاره، مثل همینجا القاء مودت ولایت میاره، یعنی آدمو میکنه مولا علیه. نه کسی با آدم میگه شما بیشو مولا علیه من، نه خود آدم همچین تقاضایی رو داره، فقط القاء مودت میکنه. این القاء مودت هم پنهانی انجام میشه، از یه سمت و سوی داره کارها به صورت پنهانی مخفیانه که قابل فهم نیست، نمیشه تشخیص داد اینا. خب تلقون علیهم بالموده و قد کفروا به ما جاءکم من الحق یخرجون الرسول و ایاکم، در حالتی که اینا به قرآن شما کافرن، به اون چیزی که جاءکم من الحق و شما و رسول رو اخراج کردن، اینا با شما سازگار نیستن. ضمن اینکه سازگار گفتمانی نیستن، دقت بکنید. یه موقع از شما میگین شما اعتقاداتی داری، شما اعتقادات برای خود محفوظ، من هم اعتقادم برای خود محفوظ، مثل دوتا همسایی که دارن در کنار هم دیگه زندگی میکنن، شما کاری من نداشت، من هم کاری به شما ندارم. واقعا تو نظام همسایی اینجوریه، من هم لزوم نداره کاری داشته باشه به دیگران. خب یه موقع از نه، من منطقم اساسا اینه که میخوام شما رو زیر یوغ خودم بیارم، منطقم اینه. خب این دیگه مشکل گفتمانی پیدا میکنی با هم دیگه. خب من اصلا نمیخوام چه اتفاقی بیفته. ببینید بحث اینه که یخرجون الرسول و ایاکم، شما رو داره اخراج میکنه، رسول رو داره اخراج میکنه و مشکلش هم شما چیه؟ قد کفروا به ما جاءکم من الحق. سر چی مشکل چیه؟ ان تؤمنوا بالله ربکم، مشکل فقط همینه. این عبارات خیلی صریحه برای اینی که کسی این رو متوجه بشه که ایمان به خدا فقط در مسئله ایمان فردی طراحی نشده. یه جامعه ای اگر این جامعه در حقیقت داره تن میده به ولایت کفار، این جامعه مؤمن نیست، ولی اینکه این نفر مؤمنه، این جامعه جامعه ایمانی نیست. میگه مشکلشون با شما چیه؟ ان تؤمنوا بالله ربکم، به خاطر اینکه تؤمنوا بالله ربکم. این یه مقدار من باید اینو توضیح بدم، حالا یه مقدار زمانمون هم کمه، بعضا داریم میرسیم. ان تؤمنوا بالله ربکم، شما در آیه همین پایینش بیایید، آیه 4ش میگه و بدا بیننا و بینکم العداوة والبغضاء حتی تؤمنوا بالله وحده. حالا اینا رو من در کنار هم دیگه باید اینا رو توضیح بدم. مشکل فقط اینه که تؤمنو بالله این انی که میاد تو اینها یعنی دلیل، دلیل سازیه. شما مثالشو ببینید در قرآن دارد که در سوره مبارکه قلم ببینید 564 صفحه 564 آیه 14 دارد ان کان ذا مال و بنین اذا تطلع علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین. به دلیل اینی که یعنی به مجرد اینی که این ذا مال و بنین شد، مال خلاصه مالدار شد و حوزه نفوذش زیاد شد و بنین پیدا کرد. بنینم تو قرآن فقط فرزند صلبی نمیگن، دقیقا یه حوزه نفوذی، یعنی مثلا قدرتی پیدا کرد، پولی پیدا کرد، قدرتی پیدا کرد. به مجرد این اذا تطلع علیه آیاتنا قال اساطیر، تا آیاتو میبینه دیگه میگه اینا چرت و پرت و فلان اسطوره است و فلان. این ویژگی خیلی از آدم هاست که به یه قدرتی که میرسن و به یه امکانی میرسن، یعنی دوم در میرن از یه حرفا میزنن نسبت به در حقیقت اعتقادات، وضعیتشون و جهتگیریشون اینجوری میشه. این ان تؤمنوا بالله ربکم فقط همین نکته رو داره توضیح میده که حالا من اینو باید بازش بکنم. این دقیقا نقطه ای که چرا دشمن در حقیقت دشمنان شما و دشمنان خدا مانعن از این که شما راه خودتون برید، فقط به خاطر ایمان و پروردگار. همین تا این آدم میگه یه عده اشتباهی فکر میکنن، یعنی این که فکر میکنن که اگه اینا بیان میگن حجاب نداشته باشید، مثلا اگه اینا بیان میگن که، یعنی شما ببینید آیه دومش میگه، آیه سومش میگه، میگه که آیه دومش میگه این یسقفوکم یکون لکم اعدان و یبسطو الیکم ایدیهم و السنتهم بسوء و ودوا لو تکفرون. و اینا دوست دارن که شما کافر بشید. اینا رو، اینی که اینا دوست دارن که شما رو کافر بکنن، با این ایمان به پروردگار و اینها چه جوری ترکیب میشه؟ با واقعیت چه جوری سازگاره؟ آیا اینا واقعا میخوان آدم رو یه کاری بکنن که آدم مثلا کافر باشه، بی حجاب باشه، نماز مثلا نخونه، مثلا فرض کنید حج رو میخوان تعطیل بکنن؟ دقیقاً چه کار میخوان بکنن اینا؟ خب ما مشکلمون چیه که تا ایمان به پروردگار مطرح میشه کلن درگیری شروع میشه؟ مگه ایمان به پروردگار چیه که درگیری داره توش؟ این نکته جدی قرآنه که شما باید داشته باشید همیشه پیشتون، که اگر جایی دیدید که مثلا اگر یه عربستان خوش رقصی رو دیدید، این ایمان به پروردگار نیست واقعا، ولو اینکه توش فکر کنید یه سری عرفایی هم مثلا باشه، این نیست. سطحی رو که قرآن تعریف میکنه از بحث تؤمنوا بالله رب بکن، به خدای رب، خدای رب، این مشکل اصلیه. میگه تنها دلیلی که دارن این کار میکنن همینه، ان تؤمنوا بالله رب، همین، هیچ چیز دیگه وجود نداره. حالا این چیزه چیه که انقدر جیره که تا شما بگی من ایمان به خدای رب میخوام ایمان بیارم، باید دیگه میری تو تحریم، میری تو دشمنی، میری تو چیز، میگن میشه طاغوت، میشه فلان، رابطتون رو آزم فلان بکنی اینا، این مگه چیه؟ این دنبال این چیهش این مقدار تو قرآن بگردیم یه خورده حل میشه مسئله، که اصلا تعبیرمون از ایمان یه خورده عوض بکنیم، از یه سری کیف اللابازی که ما معمولا اسمشو میذاریم ایمان، عرفان، مثلا این چیزا، خب اینا یه خورده تعبیر عوض میشه به چیز دیگری. تعریف ایمان، مؤمن، جامعه ایمانی، آدم مؤمن، مؤمنی که تو قرآن، همه اینا تعریفش ایمان متفاوت میشه، از این حالت صوفیانه خارج میشه. حتی این حالت صوفیانه هم تو اون معنا داره. یعنی عرفان صوفیانه، مؤمن صوفیانه، اینا تو اون معنا داره. خدا انشالله که ما رو از مؤمنین و جامعه ما رو از مؤمنین واقعی قرار بده. که حالا من اینا رو ترکیب آیات مثلا سه با پایان سوره منافقون دقیقا بهتون میگم که چرا یهو این وسط بحث اموال و اولاده، این مثلا چه مشکلیه، این بحث طرح میشه، اینو بعدا عرض میکنم خدمتتون. اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها عدد ما حاط به الملك. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار لا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن حسين وعلى نازنین امام زمان از ما راضی خوشنود بفرما، در امر فرجش تعجیل بفرما، ما را از سربازان خاصه ایشان قرار بده، این قلیل توسلات ذخیره قبر قیامت ما بگردان. خدا پدر مادر ما رو ببخش و بیامرز. خدا همه مرزای اسلام، مرزای منظور آجلن و کامل لباس عافیت بپوشان، طبقاتی از نور بر او حضرت امام آمد و حاصل بفرما، مقام معظم رهبری همه خدمت گزاران اسلام انقلاب و اید و منصورشون بدار. آنچه گفتیم و نگفتیم و با آن محتاجیم و تو بهتر میدانی، در حق ما به هدف اجابت برسان. مرگ ما جز شهادت در راه خودت قرار نده. بالنبی آله الفاتحة مع الصلوات.